نفره.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
آن مرد، فراخوان ملی جشنواره شعر کودک و نوجوان. موضوع یادواره، زندگی، شخصیت، رشادت و فداکاری های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. مهلت ارسال آثار 1 اسفند ماه 1401. اطلاعات بیشتر و ارسال آثار در سایت سلیمانی.ir.
درود بر شما که با عشق در مسیر پیشرفت این کهن دیار گام برمی‌دارید. برنامه زنده و تصویری در مسیر پیشرفت حالا آماده تقدیم به شماست.
در مسیر پیشرفت بررسی مسائل روز اجتماعی و فرهنگی کشور. برنامه ای از گروه جامعه رادیو فرهنگ. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ و بر شبکه اینترنتی ایران صدا، سلام، نیمروزتون بخیر. از اینکه این بار هم با این برنامه زنده همراه هستید از شما بی نهایت سپاسگزاریم. درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که پیشرفت جامعه همواره دغدغه شماست. مسیر پیشرفت در همه کشورها در طول سالهای سال مسیری هموار و مستقیم نبوده، بلکه در این مسیر مشکلات و چالش‌های زیادی وجود داشته که همه کشورهای جهان در طول چندین سال سعی کردند بر این مشکل فائق آمده و آنها را پشت سر بگذارند. در همین راستا ما نیز در مجموعه برنامه در مسیر پیشرفت سعی می‌کنیم به بررسی موضوعاتی بپردازیم که برای رشد و پیشرفت کشور لازم و ضروری هستند. در این راه چالش‌هایی باید مورد واکاوی قرار گیرد و حل شود. در این برنامه ما برای دستیابی به این مهم با کارشناسان و مسئولان گفتگو خواهیم کرد. اما موضوع این هفته برنامه زندگی در مسیر پیشرفت، کودکان امروزه در جهان یکی از مهمترین پتانسیل‌های پیشرفت هر کشوری محسوب می‌شوند، اما خود آنها سال‌های سال است که دچار معضلات جدی‌اند. یکی از معضلات جدی کار کودکان است که باعث خلق واژه‌ای به نام کودکان کار شده است. ما در این برنامه در مسیر پیشرفت درباره معضل بی‌پایان کودکان کار صحبت خواهیم کرد. اما مهمانان این هفته ی برنامه زنده در مسیر پیشرفت. سرکار خانم دکتر سمانه ناطقیان، کارشناس مسئول دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران، محمد رضا حیدرهایی سرپرست دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی. همینطور قرار بر این هست که یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز به جمع ما بپیونده. در کنار مهمانان محترمی که در ادامه برنامه همراه خواهیم شد و دعوتشون میکنیم به گفتگو، جناب آقای رضا فراخی کارشناس برنامه هم مانند همیشه یار و یاور ما هستند در این برنامه در مسیر پیشرفت. آقای فراخی سلام گرم من رو پذیرا باشید، خوش آمدید به برنامه خودتون در مسیر پیشرفت رادیو فرهنگ، درود بر شما.
بله منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. خب همونطور که شما فرمودین امروز قراره درباره بحث کودکان کار صحبت کنیم. موزل کودکان کار خب شاید در نگاه اول خیلی‌ها فکر کنن که فقط مربوط به کشور ما هست، به هر حال بعضی‌ها توی خیابون‌ها می‌بینن یا در برخی مکانهایی که به هر حال کودکان دارن کار میکنن، ولی این مسئله یک مسئله جهانیه و در همین باره سازمان بین‌المللی کار برای اولین بار در سال 2002 روز جهانی مقابله با کار رو راه اندازی کرد و عبارت اکنون اقدام شود رو به عنوان شعاری برای این روز انتخاب کرد که به هر حال نشون میده چقدر برای سازمان‌های بین‌المللی هم این مسئله اهمیت داره. و یک آماری من بگم از کودکان کار در سراسر جهان و اونم این که تعداد کودکان کار در سراسر جهان در سال 2019 یا 2020 بر اساس همون سازمان بین‌المللی کار به 160 میلیون نفر رسیده و این آمار قابل توجهیه. و در مورد کشورمون حالا من در ادامه برنامه به آمارهای دیگه‌ای در این زمینه اشاره می‌کنم، ولی فقط کافی بگیم که در مورد کشورمون آمارها خیلی متناقضه، بعضیا میگن 70 هزار تا، بعضیا میگن 300 هزار تا و بعضیا حتی بیشتر هم میگن. در مورد کودکان کار باید به اینم اشاره کنیم که تعاریف مختلفی از کودکان کار ارائه شده و از جمله گفته میشه که کودکان کار به گروهی از کودکان گفته میشود که به کار در بیرون از خانه اشتغال دارند. این نوع فعالیت ها طیف وسیع از فعالیت ها از جمله انواع کار واقعی و کاذب، کارگری غیر حرفه‌ای، تکدیگری، واکس زدن، فروش کالاهای کم ارزش و غیره رو شامل میشه. یعنی یک دامنه گسترده‌ای رو از موضوعات مختلف در بحث کودکان کار ما شاهدش هستیم و به هر صورت خب امروزه هم تو دنیا هم در ایران داره بهش توجه میشه که این مسئله حل بشه، ولی یک جورایی بحران بی انتهاست. یعنی هر چقدر سعی میکنن جلوشو بگیرن هم در ایران هم در جهان باز همین کودکان بازتولید میشن.
متاسفانه
سوء استفاده
وجود داره که
بله درباره انواع سوء استفاده من در ادامه یک آمارهای آوردم حتما میگم.
هم سوء استفاده بله. میشه هم بعد فرهنگ بله. سازی بشه بله. در این زمینه که بله. چه سوء استفاده هایی میتواند بشود. به هر حال همونطور که اشاره کردیم و در صحبت های مقدماتی جناب آقای فراخی هم مطرح شد، ما امروز درباره موزل بیپایان کودکان کار صحبت خواهیم کرد. شما میتونید این برنامه رو علاوه بر این که از طریق شبکه رادیویی فرهنگ بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز بشنوید، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بیننده و شنونده برنامه در مسیر پیشرفت باشید و همینطور میتونید از طریق وبگاه رادیو فرهنگ هم این برنامه رو ببینید و بشنوید. ساعت 10:39 است. با ادامه برنامه همراه شما خواهیم بود و همراهی ما با شما تا حوالی ساعت 11:30 ادامه خواهد داشت. معضل بیپایان کودکان کار هم اکنون در مسیر پیشرفت. مهمان حضوری ما در این برنامه در مسیر پیشرفت سرکار خانم دکتر سمانه ناطقیان، کارشناس مسئول دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران هستند که اینجا در استودیو حاضرن. سرکار خانم دکتر ناطقیان، سلام من رو پذیرا باشید. بسیار خوش آمدید به شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه زنده در مسیر پیشرفت. درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنونده‌های محترمتون.
سپاسگزاریم. آقای فروخی در خدمت شما هستیم و گفتگوتون رو با مهمان برنامه میشنویم.
خانم دکتر ناطقیان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی ممنون که وقتتون امروز در اختیار ما قرار دادین. من فکر کنم برای شروع بحثمون درباره کودکان کار، ما وقتی میخوایم درباره یک موضوع صحبت کنیم، به نظرم بهترین اتفاق اینه که یک آمار درست و صحیح از اون داشته باشیم. خب شما در سازمان بهزیستی کشور قاعدتاً باید یک آماری از کودکان کار در کشور داشته باشین، چرا که این آمارها هم در خبرگزاری‌ها هم در حتی کارهای پژوهشی که من مطالعه کردم قبل از اینکه حالا این برنامه رو داشته باشیم، خیلی آمارها متناقضه. یعنی یکی میگه 30,000 تا، یکی میگه 70,000 تا، یکی میگه 100,000 تا، یکی میگه 300,000 تا، حتی من یه جای خوندم 1,000,000. و از اون طرف میگن که 80% این کودکان کار در ایران اتباع خارجی هستن. من خب اینم، شما در این زمینه در گام اول آیا آمار درستی داریم از تعداد کودکان کار در ایران؟
من سلام عرض میکنم خدمتتون. در مورد آمار کودکان کاری توضیحی بعد خدمتتون عرض کنم که چند حوزه برمیگرده این تناقض ها. البته به بزرگی اعدادی که شما فرمودین تا حالا نشنیده بودم.
خیلی من آمار مختلفی هست، یعنی اینقدر زیاد
نهایتاً تا 7000 تا به گوشم خورده بود بزرگترین اعداد. و دیگه حالا این البته آمار استانی باشه یا آمار کشوری، این فرق میکنه.
بله. چون آمار کلی من داشتم.
بله، ما آمار استانی رو مد نظر داریم چون به هر حوزه فعالیتمون حوزه فعالیت استان تهران هست. دو تا موضوع داریم در مورد این تناقض‌های آماری. یکیش برمیگرده به این که تحرک این گروه خیلی زیاده. بله. ما مشکل هویت رو در واقع توی کودکانی که کودکان کار هستند داریم. بله. بنابراین این کودکان ممکنه با هویت‌های مختلفی، بله، در سازمان‌های مختلف، مؤسسات خیریه و ارگان‌های مختلفی که به شکل موازی دارن کار می‌کنن، خدمات حمایتی ارائه میدن، شناسایی بشن. بله. بنابراین آمار تجمعی بالا میره.
بله.
که ما یه راه حل براش پیدا کردیم که تقریبا از اواخر سال 99 دستگاه اسکن عنبیه وارد سیستم کار شده و به مرور این اسکن ها انجام میشه، ولی با توجه به ورود بی‌رویه‌ای که از اتبا داریم میتونیم بگیم که خب باز هم میتونیم همچنان کسانی رو پیدا بکنیم که هنوز شناسایی و اسکن نشده باشه.
درسته.
یه مشکل دیگه آماری ما برمیگرده به تعریفی که از کودکان کار و خیابان و حوزه فعالیت و تولیگری سازمان‌ها داریم.
بله.
سازمان بهزیستی طبق آیین‌نامه سازمان ساماندهی کودکان کار و خیابان متولی بر شناسایی، ساماندهی و رسیدگی، بله، به کودکان سطح خیابان و کار داره.
درست.
کاری که در خیابان انجام میشه. ما یه بخش دیگه داریم از کودکان کار که در کارگاه‌های زیرزمینی و به طور کلی در کارگاه‌های غیرقانونی مشغول به فعالیت هستن که اون باید زیر نظر وزارت کار بررسی بشه. بنابراین آمارهایی که سازمان بهزیستی میده و در خیلی از موارد ارگان‌های مثل شهرداری تهران یا کمیته امداد و موارد این چنینی میدن، معمولاً کودکان سطح خیابان هستن.
درست.
کودکان کاری که تو خیابان حضور دارن.
درست.
نه تو کارگاه ها.
درست.
از این بابت که چرا این آمارها اینقدر تناقض داره، دوباره بعد برگردیم به سمت این که ما یک ورود بی‌رویه اتباع رو تجربه. درست. کردیم تو چند سال اخیر.
این 80% اتباع خارجی هستن، درسته؟
بله. سال 1400 به طور دقیقش ما 82% از کودکانی که شناسایی کردیم که 2630 نفر بودن اتباع بودن.
بله.
و یه معضلی هم که سازمان ما در وهله اول و بعد ارگان‌های همکار ما 16 تا ارگان همکار توی ساماندهی کودکان کار طبق آیین‌نامه‌اش داریم، مشکلی که باش مواجه هستیم همین در واقع اتباع هست که معمولاً هویت ندارن، خیلی تحرک زیادی دارن، فاقد سرپرست معمولاً معرفی.
درسته.
میشن. بنابراین فرایند خدمت رسانی، مراقبت مراقبت، ساماندهی، توانمندسازی، همه اینها با موزل مواجه میشه.
درست.
تقریبا در اغلب مراکز ما کودکان ایرانی بلافاصله در واقع خدمات رسانی بهشون میشه، مداخله در خانواده انجام میشه و ما به طور بلند مدت کودک ایرانی تو مراکز نگهداری نداریم.
درست.
و معمولا خیلی سریع منجر به حذف کار کودک میشه.
درست. یعنی کودکان ایرانی خانواده و هویت
ساماندهی میشن،
معمولا بله میشن به خانواده.
معمولا بله مداخلات حمایتی در خانواده صورت میگیره
یا برگردونده میشن یا تحت حمایت.
بله خب یه موزلی هست در خانواده که اصلا کودکشون سر از خیابون در آورده، اون شناسایی میشه، اقدامات لازم انجام میشه. یک در واقع عنوان کلی داریم به اسم توانمندسازی.
اتبا این خانواده وجود نداره،
معمولا خانواده وجود نداره. و از طرف دیگه مشکلات متعددی که ممکنه همراه کودک باشه ما رو با چالش‌های مواجه میکنه. معمولا بی سواد هستن، به واسطه در واقع همین که هویت ندارن، خانواده ندارن، تا این فرایند طی بشه ما نمیتونیم این از سیستم آموزش و پرورش برای سواد آموزیشون استفاده بکنیم.
حالا یه نکته به نظر من مهمه اینجا که حالا شما فرمودین که بحث اینه که خیلی هاشون اتباع خارجی هستن، غیر قانونی هستن. فکر می‌کنم یه سری نهادها پس در کناریم باید با شما همکاری کنن، مثل حالا بگیم
هستن جزء ارگان‌های همکارمون قطعا هستن.
چقدر این اتفاق بین حالا سازمان بهسیستی کشور و دیگر سازمان‌ها در این زمینه مثلا این اتفاق نظر وجود داره و این همکاری وجود داره برای اینکه این مسئله کنترل بشه؟ می‌خوام کیفیت این همکاری رو بگم. حالا شاید شما بگین که این همکاری وجود داره ولی سطحش هم بسیار مهمه.
طوری که میفهمن 16 تا ارگان نهادی سازمان.
دقیقاً دقیقاً. خود این
16 تا
به هر حال خود ساماندهی اتباع خارجی هم بر عهده خیلی از نهادهای دیگه است، در عهده سازمان بهسیستی که نیست.
البته آیین‌نامه اخیراً هم اصلاح شده.
درست.
تو آیین‌نامه حمایت از اطفال در واقع اصلاحاتی که صورت گرفته یه مقدار اون حضور و همکاری ارگان‌های همکار رو پررنگ‌تر کرده که در واقع خودشون رو فعال‌تر بدونن. تو سال‌های اخیر به واسطه اینکه سازمان بهسیستی به عنوان متولی معرفی شده بوده، ارگان‌های همکارمون شاید کمتر در واقع این همراهی رو با همون داشتن و هر کدوم درگیر در واقع بوروکراسی و یا مشکلات و مقررات اداری داخل سازمان خودشون بودن. ولی خب با توجه به اینکه همچنان با موزل کودک کار مواجه هستیم، پس میتونیم بگیم این فرایند به شکل خوب و صحیحی و با اون کیفیتی که باید پیش بره قطعا پیش نرفته و چالش هایی هست که همچنان پیگیرش هستیم.
درسته.
و از کانال های مختلف و همکاری های مختلفی که از استانداری میگیریم، از در واقع بخش های مختلف میگیریم، سعی میکنیم این موزل رو برطرف بکنیم. معمولا اقداماتی صورت میگیره که بعضا میتونه به همون کمک بکنه. به فرض توی چند ماه اخیر قوه قضاییه خیلی بهمون کمک کرد در موضوع ثبت هویت بچه‌ها، شناسایی کردنشون و این خیلی در واقع میتونه امید بخش باشه حداقل در قدم‌های بعدی. چیزی که بیشتر از همه بهش احتیاج داریم همکاری اداره اتباع. اداره اتباع اگر در واقع خیلی بهتر، قوی‌تر وارد میدان بشه و این اتباع
جلوی ورود غیرقانونی اتباع رو بگیره، بعد چه کاری بکنه؟
رو در واقع خب این به عهده وزارت کشوره که بر تو سیاست گذاری هاش باید در
همکاری با وزارت کشوری اتفاق میفته.
بله ولی بله. اداره اتباع در زمینه اجرای در واقع مسئولیت هایی که طبق آیین نامه به عهدهش هست اگر بتونه پویاتر و همراه‌تر با
چند تا از مسئولیتش مثلا برام بگین.
اولین وظیفه‌ای که دارن
بله.
در مورد شناسایی همین کودکان اتباعی که فاقد هویت هستن باید اقدام بکنن.
درسته.
و این اقدامات باید اقدامات پویایی باشه، یعنی صرفا این که من یه لیست دارم و اون لیست رو چک بکنم کفایت نمی‌کنه. بررسی در واقع سوابق خانوادگی، چون
بله.
ممکنه در طولانی مدت وقتی بررسی ها صورت میگیره متوجه بشیم که خب هویت پنهان شده بوده.
درسته.
خانواده ای هم حضور داشتن.
درسته.
این رو اگه اداره اتباع با ما همکاری بهتری داشته باشه ما سریعتر میتونیم متوجه شیم. تو گام بعدی در واقع رد مرز کردن اصطلاحاً که اون یه سری قوانین و ضوابط داره برای کودکان نه که باز اونجا هم اگر
چی رد مرز کردن، چون
یعنی کودکانی که غیر قانونی، کودکان و بزرگسالان البته به طور کلی، بله، غیر قانونی وارد کشور شدن، طبق مقررات باید رد برگردونده بشن به کشور خودشون. ولی خب طبق این نامه کودکان زیر 15 سال فاقد سرپرست رو نمیتونه ادارت با این کار رو انجام بده و برگردونه. یه دلیلی که کودکان هم خودشون رو فاقد سرپرست معرفی میکنن همینه. و نکته جالبم در مورد کلن این حوزه آسیب های اجتماعی اینه که ما با جامعه هدفی که کار میکنیم بسیار هوشمنده و از مقررات خیلی خوب اطلاع داره.
و در حالت عادی هم مطمئن نباشم بچه‌ها.
دقیقاً به خاطر همینه که مرتباً شاید ماه به ماه، سال به سال شکل آسیب های اجتماعی تغییر میکنه.
درست.
یعنی متناسب با مقررات و اقدامات و ارگان ها اونها هم یه تغییراتی ایجاد میکنه.
خانم دکتر، من حالا که داشتیم صحبت میکردیم اول برنامه درباره آمارها، یه فایل اینفوگرافیکی هست توی خیلی از خبرگزاری های مطرح کشور اومده که توی اونجا نوشته همون 70,000 تا آمار کودکان کار، 3,000 کودک کار در تهران. حالا موضوعات مختلف اشاره کرده، مثلا گفته 4,000 تا از این کودکان کار زباله گرد هستن، بعد گفته که بحث 80% کودکان اتباع خارجی اشاره کرده، گفته 2% از این کودکان کار پدر و مادر نداشتن. عرضم به خدمت شما که 4.5% از این کودکان کار، 45%شون عضو خانواده های 4 تا 6 نفرن. حالا این آمارها اینجوری داده، برای همین من این رو برام قابل توجه بود چون خیلی از خبرگزاری ها زدن. حالا یک بحث نگیم جذاب ولی خیلی بحث پیچیده‌ای وجود داره که اتفاقا تا حالا چند تا فیلم و سریال هم دربارش تولید شده و محوریتش هم هست و به نظر من بخشی که برای خیلی از شهروندا هم سواله، اونم مافیاست. شما در فضایی که داشتین، حالا برخورد کردین، کار پژوهشی انجام دادین، کار میدانی که به هر حال اطلاعات و آمارش به دست شما رسیده، مافیا وجود داره تو بحث کودکان کار؟
ما همچین موردی رو نتونستیم پیدا بکنیم.
درسته.
یعنی بررسیامون رو حتی به طور دوره‌ای هم تکرار میکنیم.
درسته.
به اینکه یک بار به فرض نتونستیم پیدا بکنیم بسنده نمیکنیم. اخیراً هم دقیقاً جلسه ای رو تشکیل دادیم از مؤسسات برترمون که دارن کار میکنن و بسیار پویا تو مناطق خودشون در واقع فعال هستن تو زمینه شناسایی و جذب کودکان کار.
بله.
از اونها دعوت کردیم.
بله.
اطلاعات رو در واقع شفاهی به شکل جزئی، یا چون خیلی کیس به کیس متفاوته، هم اقداماتی که باید انجام بدن هم ماهیتی که اون فرد داره، اطلاعاتی دریافت نکردیم. مکاتبه با کل استان کردیم، خواستیم اطلاعاتشون رو در واقع هر چه که هست در اختیار ما بذارن. ما به مواردی به شکل سرکرده شبکه و این شکلی دست پیدا نه به این عناوین دست پیدا نکردیم. تنها موردی که شما میتونین در واقع تو این گروه ها پیدا بکنین اینه که مثلا یک فرد بزرگتری، حتی شده مثلا برادر بزرگتری خانواده که حالا 18-19 ساله شده و شاید اون دیگه الان خیلی مورد اقبال قرار نگیره سر چهار را جنس بفروشه، میره 3-4 تا بچه، حالا هم خواهر برادر خودش، هم خواهر برادر همسایه آشنا رو جمع میکنه، اینا رو میاره مثلا یه جاهایی میذاره، آموزششون میده، مراقبت میکنه، چون به هر حال اون جاهایی هم که هستن و میدونن که در واقع اونجا درآمدزایی داره، خب ممکنه رقبایی هم پیدا بشه.
درست.
ازشون مراقبت میکنه و به این شکل اداره
آره. چون تصویری که از این ماجرا وجود داره اینه که یک آدمی هستش، یک ماشین مثلا بگیم ون بزرگ داره، بعد این بچه‌ها رو هر صبح میاره سر چهارراه پیاده میکنه، آخر شب از چهارراه مختلف جمعشون میکنه، میبره تو منطقه پایین شهر تهران نگه میداره، مثلا پایین شهر بگیم منطقه پایین‌تر نگه میداره و مثلا صبح دوباره همین اتفاق میفته. ولی این تصویر غلطیه.
حالا این سوال به وجود میاد چقدر چرخه اقتصادی بین این بچه ها هست؟ یعنی چه گردش اقتصادی داره؟ اگر گردش اقتصادی یک عدد بالایی باشه، ما نمیتونیم بگیم فقط نگهدارنده های محلی هستن، یعنی قطعا یک سیستم برنامه‌ریزی. یک بچه‌ای که از اتباع از مرز رد شده آمده، چه آشنایی با قوانین من داره که سال به سال داره بروز میشه؟
درست.
این رو ما نمیتونیم بگیم،
یعنی که احتمالش وجود داره سرکرده بوده
باشه. یعنی شما من حتی اگر نباشه قابل تأمله که این بچه‌ای که از مرز رد شده اومده، قانون رو میدونه، سال به سال با قانون خودش رو تطبیق میده.
درسته.
و ما میگیم نه، ایشون
حتی شیوه ها رو هم میدونه که به هر حال دل ایرانی ها رو نرم کنه که بتونه ازشون.
آره، یعنی این نمیتواند به همین سادگی باشد. باید من حداقل به عنوان یه چیز این سوال در ذهن من به وجود میاد که چرخه مالی بین این بچه‌ها چقدره؟ اگر عدد بالا باشه قطعاً یک فردی پشت
این هست. همین که خانم دکتر، یه بحثی که وجود داره اینه که خیلی‌ها این مسئله رو مثلا به چشم خودشون بارها به من گفتن که دیدیم مثلا میان اینا رو جمع میکنن آخر شب، بعد صبح دوباره میارن همونجا. شما این مسئله رو در راستای اون وجود مافیا بازم نمیدونی؟
ببین من نمیتونم به طور دقیق این رو بهتون بگم چون دقیقاً کل بگیم مناطق و تمام چهار راه ها رو در واقع ما بداریم رصد میکنیم. این خودش یه نیروی کارشناسی عظیمی نیاز داره و یکی هم این که در واقع شناسایی اصلا سرکرده ها، شبکه ها و این کاری که گرفتن اطلاعات به عهده نیروی انتظامیه.
درسته.
و موظف هم هستن، هم طبق آیین نامه، هم طبق ابلاغ حکمی که از استانداری دارن اردیبهشت امسال موظف هستن که این شناسایی رو انجام بدن. فقط میدونم که اونها هم هنوز مواردی رو نتونستن شناسایی بکنن.
سطح همکاریشون با شما چطور بوده نیروی انتظامی تا مثلا در این چند ساله؟
ما مواردی که نیاز داریم به همکاری مثلا نیروی انتظامی خیلی متنوع، بنابراین با بخش‌های مختلفشون ممکنه در واقع سر و کار پیدا کنیم. بعضا ممکنه توی فعالیت‌های خرد مثلا کمک گرفتن از کلانتری محل و این موارد به مشکل بر بخوریم، ولی معمولاً توی سیستم در واقع سیاست‌گذاری و اقدامات کلان و فرماندهان معمولاً به مشکلی بر نمی‌خوریم، همکاری وجود داره.
پس لازمه که در چنین مواردی از استانداری و نیروی انتظامی هم حاضر باشن تا پاسخگو باشن. استانداری پاسخگو نبودن، ان شاء الله سعی می‌کنیم در برنامه‌های آینده از نیروی انتظامی افرادی رو دعوت بکنیم تا پاسخگو باشن که این همکاری ها در چه سطحی است و چطور میتوان آمار و ارقامی گرفت که آیا واقعا پشت این بچه ها کسانی هستن که منفعت های مالی بزرگ میگن. چون اونجوری که ما شنیدیم مثلا بین بچه هایی که زباله گرد هستن گردش مالی اقتصادی بسیار
زباله گرد متفاوته.
آره. حتی خود زباله گردان خب در چارچوب کودکان کار محسوب میشن دیگه.
نه، دو مقوله جدا تعریف شدن، بر همین ارگان متولی جداگانه ای هم دارن. بله، چون ویژگی های زباله گرد کاملا متفاوته، اون موضوع در واقع پیمانکار داشتن و یا سرکرده داشتن، درآمدهای در واقع آنچنانی.
من چند تا خبر
از این طلای
در این
سیاه
زمینه من خوندم از قول مسئولان شهرداری که میگفت خودشون میگفتن که زباله گردا زیر نظر بعضیشون زیر نظر پیمانکارانی هستن که با خود شهرداری در ارتباطن، یعنی پیمانکارا اینقدر حرفه‌ای اینا رو اداره میکنن.
پیچیدگی داره که این موضوع به عنوان موزل بیپایان کودکان کار مطرح شده، چه در ایران چه در سایر کشورها.
خانم دکتر گفتن که حالا آره، خانم دکتر گفتن که تفکیک کردن و خب درسته، به هر حال شاید به خاطر اینکه این مسئله مقوله بزرگی زباله گردی درسته که باید تفکیک بشه، ولی خب کودکان کار هم در مجموع زیر نظر، یعنی بحث زباله گردی هم زیر مجموع کودکان کار دیگه، اونم دارن از کودکان استفاده میکنن برای امر زباله گردی. حالا شما خودتون توی این مسئله وقتی با این کودکان برخورد میکنین چه چالش های روحی و روانی در این کودکان میبینین؟ یعنی مباحثی که باهاش روبرو هستن چیا هستش؟
ببینید، کودک کار کلن در معرض آسیبه، یعنی یا آسیب دیده است یا در معرض آسیب در بهترین حالته. بنابراین اولی موضوعی که توی شناسایی این کودکان در نظر گرفته میشه همین در معرض آسیب بودن اونهاست و بعضن هم مواردی که کودکان آسیب‌های جدی دیدن.
بله.
بنابراین وقتی با خانواده ها ارتباط گرفته میشه، مواردی رو که در واقع دارای خانواده هستن،
بله،
البته عرض میکنم، این نکته رو در واقع برای اونها اول باید شفاف بکنن مددکاران ما که این کار رو به خوبی انجام میدن. چون یه واقعیتی که توی در واقع شناسایی کودکان کار ما بهش رسیدیم اینه که خیلی از این خانواده ها که کودکانشون تو خیابان مشغول فعالیت هستن بر اساس فقر فرهنگی این کار رو انجام میدن. یعنی نمیخوایم منکر در واقع مشکلات اقتصادی بشیم و آسیب هایی که در واقع جامعه داره متحمل میشه از بعد اقتصادی، اما یک گروهی در واقع از این افراد کسانی هستند که فکر میکنن خب کودکشون میتونه کار کنه، مشکلی نداره، صبح میره مدرسه، بعد از ظهرم فوقش میاد، حالا
در
یه درآمدی داره،
کار کردن کودک عیب نیست.
دقیقاً عیب نیست و به اون خطراتی که ممکنه در کمین کودک باشه آگاه نیستن.
خب بس آموزش پرورش هم اینجا پس مطرحه دیگه. آموزش پرورش چطور بتونه این مسئله رو هم برای خانواده جا بندازه هم برای اون کودکان؟ و فکر میکنم خیلی از این کودکان از تحصیل هم کلا محروم باشن. بحث تحصیلشون کلا
برای کودکان یه استانداردهایی داره که
اصلا
بحث مشارکت
آره. و شرایط خیلی فاصله رصد میشن. بله. اگر از تحصیل بازمانده باشن بلافاصله اولین کاری که معمولا صورت میگیره وارد کردن اونها دوباره به چرخه تحصیله، چون در مواردی که خانواده هم دارن و خانواده همین فقر فرهنگی رو داره مقاومت خیلی زیادی در مقابل این میکنه که بچهش سر کار نره.
درسته.
و درآمد نداشته باشه. حالا این درآمد میتونه کم یا زیاد باشه، زیاد هم متفاوت نیست.
خرج شکم خودش رو در
دقیقاً.
به این فکر
دقیقاً و یکی از چالش‌های مددکاران ما شاید قانع کردن خانواده است که این بچه نیاز به تحصیل داره و شما اجازه بده در وهله اول این درس بخونه،
حالا یه شکمش گشنه باشه چه جوری
درس بخونه. دقیقاً یه ذره بذارید درس بخونه. یعنی این رو کلامیه که من ازشون میشنوم که میگن به خانواده میگیم تو بذار این فقط بره مدرسه، یا حتی اگر امکان مدرسه رفتن نداره چون بازماندگی از تحصیل اگر حالا